عبدی مدیا.
من خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر کروبیم که به جمع ما اضافه شدن. خانم هاشمی خیلی خوش آمدید، ما صحبت شما رو هم بشنویم، خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همگی، ممنون که دعوت شدم به این اتاق و از اینکه کنار همگی هستم خیلی خوشحالم. فقط من چون یه 10 دقیقه یه رو طول کشید تا تونستم به اتاق وصل بشم و حتی صحبت‌های جناب آقای بهشتی و آقای کاظمیان رو شنیدم، کوتاه صحبت‌های آقای معماریان رو، ولی آیا سوال خاصی وجود داره یا یه خط من بدین که الان من باید در موردش صحبت بکنم، ممنون میشم.
نه، پیش از اینکه وارد بشین ما متن بیانیه رو قرائت کردیم و صحبت هم درباره بیانیه که از آقای مهندس موسوی امروز منتشر شده درباره دو نکته بسیار اساسی که توش اشاره کردن، درباره مسئله جانشینی و مسئله سیاست‌های منطقه‌ای نظام که باعث کشتار و جنایت شده.
خب من اول یه تحلیلی از خود بیانیه کوتاه میدم، بعد حالا اگر ادامهش موافق باشین وارد اون موضوعاتی که جناب آقای موسوی مطرح کردن میشم. به نظر من این بیانیه از دو بود خیلی اهمیت داره در شرایط فعلی. یکی اینکه خب اینکه آقای موسوی از حس بعد از این همه سال و حالا شرایطی برای شو و خانم رهنورد فراهم اومد، البته آقای کروبی هم تا حدودی حالا سری تفاوت‌های بین شرایط این سه نفر وجود داره، خب خیلی مهمه و خیلی شجاعت میخواد. اونم وقتی آدم اسیری که بخواد این حرفا رو بزنه، خب خیلی جای تشکر و قدردانی داره از چنین صحبتایی که آقای موسوی مطرح کردن، چون به هر حال همش نکات مهمی هستش که واقعا جامعه امروز ما باهاش درگیره و خیلیاش خطوط قرمز تعریف میشه. دوم اینکه اونم باز در شرایطی اهمیت دیگه این بیانیه پیدا میکنه، در شرایطی هستیم که حتی متاسفانه میبینیم اصلاح طلبانمون هم خیلی دیگه وارد تحلیل و بیان مسائل و مشکلات و نقد حالا به این صراحت نمیشن و خیلی مسائل رو از کنارش میگذرن. در چنین شرایطی در واقع یه جوری از حالا در بین خواص، سکوت خواص که در داخل هستن، سکوتی گرفته همه جا رو و یه جوری حالا نمیدونم آدم یه گرد مرگ باشیدن رو همه چی، یا به حال شرایط خوبی نیست، باز این بیانیه خودش میتونه صدای بزرگی باشه و میتونه طرح مسائلی رو حالا چه ایشون مطرح کرده چه بعدش حالا تحلیل میشه در اتاقهای مختلف یا جای مختلف، یه مباحث جدیدی رو باز بکنه. اصلا جدید به این معنی که چون مدتی حالا یه سکوتی ما شاهدش هستیم جدید، وگرنه مسائل همه مسائل قدیمی هستش که مدت هاست همه درگیرن باهاش. این میتونه باز خودش یه بابی رو باز بکنه برای بیان مکرر این موضوعات توسط دیگران به دنبال این بیانیه آقای موسوی، به نظر من در هر دو شرایط اهمیت بالایی داره و اینکه همین اتاق هم به این مسائل داره میپردازه، خب خیلی جای تشکر داره که این مسائل دونه دونه باز بشه و در موردش حرف زده بشه. این قسمت اول صحبتم. خب آقای موسوی تو این بیانیه حالا یکیش موضوع جانشینیه، ماندگاری بر مواضع جنبش سبز که ایشون مطرح میکنه، حالا من این چیزایی که تو اخبارهای مختلف شنیدم، استبداد حکومتی رو بیان میکنه، از سیاست‌های خارجی و در واقع سیاست‌های منطقه‌ای ایران رو که به حال چه شرایط وخیمی رو چه برای منطقه چه برای کشور خودمون چه برای منافع ملی برای مردممون برای پولای ایران ایجاد کرده. اون نقد مفاهیم که کمتر بهش، تغییر مفاهیم که کمتر بهش اشاره شد، که چگونه حکومت حالا یا بخشایی از حکومت مفاهیم رو تغییر میدن و از یک چیزهای بد چیزهای خوب ارائه میدن یا برعکس چیزهای خوب رو تبدیل به نکات منفی میکنن و باهاش برخورد میکنن. خب اینا همه نکاتی هستش که واقعا همه درگیرن باهاش و ما داریم روز به روز اینها رو میبینیم، اتفاقاتی که داره میفته. حالا مگر بخوام دونه دونه وارد اینا بشم هر کدومم کوتاه، اون موضوع جانشین رهبری یا موضوع جانشینی، حالا به نظر من، البته من دارم نظر خودم رو میگم، با توجه به قانون اساسی که ما داریم، با توجه به ولایت مطلقه ای که در قانون پیش بینی شده، با توجه به اینکه ساختار قانون اساسی طوری چیده شده که همه چی در نهایت به خود رهبر حالا آقای خامنه ای یا رهبر بعدی برمیگرده، من فکر میکنم فارغ از اینکه حالا آقای مشتبه بشه رهبر آینده یا کسی مثلا آقای مکارم شیرازی، نمیدونم آقای مصباح یزدی یا هر کسی دیگه ای، که حالا شانس رهبر شدن رو داشته باشه بشه، شاید با توجه به ساختار موجود اونقدر فرق نکنه که کی رهبر باشه. به همین منظور یعنی در همین شرایطی که الان که آقای خامنه ای باشد که نفر بعدی بیاید، بازم به نظر من فرق نمی کنه. چون ساختاری که در قانون اساسی برای رهبری به خصوص مطلقه بودنش پیش بینی شده، خب هر کسی دیگه هم در همونجا قرار بگیره میتونه همین شرایط آقای خامنه ای رو داشته باشه، همینجور مطلقه جلو بره و همینجور به حال این سیستم اقتدارگرایی ادامه پیدا بکنه. بنابراین من خیلی خودم حالا شخصا حساسیت ندارم آقای مشتبه بشه رهبر آینده یا یکی دیگه بشه رهبر آینده. دارم تکرار میکنم دوباره که به نظر من خود این ساختار معیوبه و مشکل داره و اینکه حالا کی باشد موروثی بشود موروثی نشود، تو اصلا این نحوه انتخاب رهبری، بعد اینکه حالا شما خبرگان رو ببینین، از اون ور نمایندگان مجلس، از اون ور شورای نگهبان، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، اعضای تشخیص مصلحت، همه رو که نگاه میکنیم مستقیم و غیر مستقیم یه خطش میرسه به رهبر و رهبر باز تعیین کننده است. باز رهبری که شرایط رو تعیین میکنه، رهبری که از طریق حالا بیشتر شورای نگهبان شرایط رو فراهم میکنه که افراد بتونن حرف بزنن یا نتونن حرف بزنن، اون ساختاری که مهمه، یعنی اهمیتش بیشتره به نظر من تا اینکه کی اونجا بعد از آقای خامنه ای قرار بگیره. این قسمت من حرف بیشتری ندارم بزنم. اون مسئله سیاست های منطقی ما الان تو این شرایط فعلی خیلی به نظر من از مواردیه که اهمیت بالایی داره، چون به هر حال ما میبینیم یمن، سوریه، عراق، لبنان و خیلی جاهای دیگه که ما وارد میشیم، یا همون هلال شیعی که آقای موسوی بهش اشاره کرده، اینا همه مواردی هستش که واقعا پا گذاشته روی منافع ملی ایران و پا گذاشته روی حقوق مردم ایران، پا گذاشته روی اقتصاد ایران و تمام چیزهای خوبی که در ایران میتونه اتفاق بیفته در حالا سایه یک، من بیشتر به ریاست جمهوری میخوام اشاره کنم، بالاخره یه رهبری، منظورم رهبری آقای خامنه ای نیست، مدیریت کشور بیشتر منظورمه، اینا میتونه با یک مدیریت منطقی، آزاد و مبتنی بر منافع ملی و حقوق مردم اتفاقات خوبی رو رقم زده. متاسفانه همش شده یه شر برای منافع ما، برای مردم ما، برای جامعه ما و از همه مهمتر برای توسعه و برای کشور ایران و تمامی دنیا رو در مقابل خودمون قرار دادیم با این سیاست‌های منطقه‌ای، به خیال اینکه داریم به شیعه خدمت می‌کنیم، در حالی که نه تنها به شیعه خدمت نکردیم بلکه شیعه اصلا در شاید ضعیف‌ترین شرایط خودش قرار گرفته. نتایجش هم داریم می‌بینیم، تحلیل‌هاش هم داریم می‌بینیم، ولی از این سیاست موقعی پاداره حاضر نیستیم دست بکشیم و فکر میکنیم همون سیاست رو باید ادامه بدیم. اگر ادامه ندیم ضعف ماست، اگر ادامه ندیم مردم چیزای دیگه خواهند خواست، اگر ادامه ندیم کم کم مثل شاه باید بریم و نمیتونیم حکومتمون رو ادامه بدیم و نباید کوتاه بیایم. و خب این خودش خیلی غلطه که ما با یه سماجت، با یه، من که اعتقاد دارم لجبازی توش خیلی زیاده، لجبازی با مردم، لجبازی با خط توسعه، لجبازی با جهان، لجبازی با کشورهای پیشرفته، با یک لجبازی داریم سرنوشت ایران رو به طرف، یعنی بردیم به طرف سقوط و تلاشی داریم میبریم و مسیر خیلی زیادی رو تو این روند طی کردیم متاسفانه. و حالا برمیگرده حالا به این چیزا که میرسیم، حالا دفاع از حرم و نمیدونم صحبتی که در مورد آقای همدانی ذکر شده و شهدای مدافع حرم و آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدسمون و سیاست هایی که داره اتفاق میفته تو دنیا که روز به روز هم داریم روش سماجت بیشتری میکنیم، خب اینا نتایجش رو داریم میبینیم. چرا مثلا وقتی میبینیم تو لبنان انتخابات میشه حزب الله رأیش کاهش پیدا میکنه، تو عراق انتخابات میشه طرفداران ایران کاهش پیدا کردن، تو یمن خب خود حوثیان به نظر میاد که دارن میرن به سمتی که حالا تنش رو کم بکنه، البته اگر این تحلیل ها درست باشه و چه اخباری که میرسه ما درست فهمیده باشیم، یعنی من درست فهمیده باشم، اونا هم انگار دارن میرن به سمت این که بتونن با عربستان به هر حال مشکلات رو حل بکنن و الان هم که حالا مدتی آتش بس اعلام شده و اونا هم دارن یه خط دیگه ای رو میرن و مرچ از یه مش، حالا من فکر کنم بیشتر شاید اراذل و اوباش کلمه مناسبی نباشه، شاید هم باشه، که ما با یه سری افرادی تو دنیا داریم کار میکنیم که واقعا شاید بشه یه جورایی همون اسم اراذل اوباش یه چیزی مشابه اون رو روش گذاشت که اینها شدن نیروهای جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که خب این همه نیروی فرهیخته در ایران وجود داره، خارج از ایران وجود داره، ایرانی هایی که تو هر زمینه متخصص هستن و ما واقعا خیلی جای ناامیدی داره که ما کارمون به جایی برسه که متحدین ما بشن یه همچین کسایی روسیه و از روسیه، چون که دیگه نمیتونیم بهش بگیم متحد، در واقع ما یه جوری دچار استعمار داوطلبانه، یه مستعمره داوطلب هستیم که در خدمت روسیه و چین قرار گرفتیم. حالا ونزوئلا، نمیدونم کره شمالی و این مردمی که حالا نمیتونم خیلی اصلا اسم مسلمان روشون بذارم که تو این کشورها هستن و اینا شدن بازوهای ما و سیاستهای ما رو اینا دارن جلو میبرن، در صورتی که آدم به قانون اساسی برگرده، به اصول سیاست خارجی برگردیم، به اصول دیپلماسی در دنیا برگردیم، به اصول حقوق بین الملل برگردیم، خیلی فاصله داره با تمام این عملکردی و این سیاستهایی که ما از خودمون ارائه دادیم. اینکه آقای میرحسین به درستی به تغییر مفاهیم اشاره کردن، چون واقعا آدم این رو میبینه، لمس میکنه و من یکی خودم خیلی آزار میبینم تو این که ما چگونه میایم معانی کلمات رو عوض میکنیم. مثلا مدافع حرم، من باز نمیتونم اصلا متوجه بشم، هر جور که تو هر حسابی میذارم، تو هر فرمولی میذارم، در نمیاد چیزی ازش. که واقعا مثلا حضرت معصومه، چه میدونم حالا حرمیه، حالا ما اونجا تو سوریه حرم حضرت معصومه رو داریم دیگه، واقعا راضیه که این همه کشتار تو سوریه اتفاق بیفته با نام مدافع حرم، که مثلا حرم حفظ بشه و این همه آدم اونجا کشته بشن، آواره بشن، اون کشور این گونه تخریب بشه و ما نقش اساسی رو در تمام این اتفاقات در اونجا از طریق سپاه قدسمون داشته باشیم. این مسلمان کشی که ما تو سوریه راه انداختیم، آیا اصلا با جنایاتی که توسط اسرائیل اتفاق افتاده در مورد فلسطینی ها قابل مقایسه هستش؟ یعنی آماری که آدم میبینه، تمام مجموعه کشته های فلسطینی ها رو بر اثر جنایات اسرائیل جمع بزنیم، فکر نمی کنم یه گوشه ای از این مسلمان کشی که ما در سوریه از اقل یه پایمون بودیم یا مشارکت داشتیم یا حالا در نقش مستشار، البته بعدن که معلوم شد حضور فیزیکی هم داریم و همینجور داره میان این کسانی که کشته میشن اونجا، این رو میشه اسمش رو چی گذاشت؟ اینا واقعا این اصول درستی که ما داریم دنبال میکنیم، یعنی ما خودمون رسیدیم به جایی که داریم هی مرتب منکر رو عمل میکنیم با عنوان نهی از منکر یا خیلی چیزای دیگه و نمیذاریم تو دنیا، حالا حداقل تو کشورهای منطقه اطرافمون یه چیز خوب اتفاق بیفته، حالا به خود فلسطین. خب این همه اختلاف ایجاد کردیم بین اون فتح آقای محمود عباس با حماس، این ور جهاد اسلامی عامل ایران و خود اونها رو هم به هم ریختیم، عراق رو به هم ریختیم، لبنان رو به هم ریختیم، با اختلافاتی که بین همه اینا، بین مسلمان ها یا حالا یه شیعه و سنی فرق نمی کنه، به هر حال همه مسلمانن، اختلافاتی که ایجاد کردیم، ولی از اون بعد هم از وحدت میزنیم. یعنی ما سمبل وحدت شدیم، اختلافاتی رو که ایجاد میکنیم و دیگران رو متهم میکنیم وحدت رو به هم میزنن. یا در داخل کشور خودمون اصلا این صحبتی که الان میخوام بکنم به صحبتهای آقای موسی در ظاهر ارتباط کمتری داشته باشه، ولی به هر حال باطنش میتونه، ما خودمون رو در مقابل همدیگه قرار دادیم به یه سری قوانین که حالا منسوخ شده که اصلا نه پایه دینی داره، نه پایه قانون اساسی داره، نه پایه عرفی داره، نه پایه اخلاقی داره. مردم در مقابل مردم، مردم در مقابل حکومت، مردم در مقابل دین، این شرایط رو فراهم کردیم. مثلا همین قانون حجاب که ما تو آیه های قرآن بدیم مثلا حجاب اجباری وجود نداره، و توی قانون اساسیمون بدیم یه سری اصولی داریم که این قانون حجاب در مغایرت با وحدت رو از این چیزا حرف زدیم. این کارهایی که ما داریم میکنیم حالا با گشت ارشاد و این که مردم رو در مقابل مردم قرار دادیم، همین داستان خانم رشنو که این درگیری هایی که ایجاد کردیم، زنا در مقابل زنا قرار بگیرن، بر مقابل قانون اساسی ما هستش و حتی مخالف خود، چون نمیشه اصلا بر اساس ساختار قانون اساسی ما نمیتونیم قانون، آیین نامه یا چیزی داشته باشیم که مخالف قانون اساسی باشه. چطور شورای نگهبان اینا رو نمیبینه که چه ضربه‌ای داریم میزنیم با این تضادهایی که ایجاد کردیم و گیر میدن به یه مسائلی که اصلا نه تاثیر تو منافع ملیمون داره، نه تو توسعهمون داره، نه در پیشرفت کشورمون داره و هیچ جای دیگه. یا مثلا یه چیز عجیبی که اخیرا شنیدم، این برای تعداد زیادی حکم صادر شده، حکم زندان، که خیلی نمیدونم چرا رسانه‌ها بهش، یعنی رسانه‌های خارج، حالا داخل که اصلا کمتر به این چیزا جرئت می‌کنن بپردازن، چرا بهش خیلی پرداخته نشد، محدود شنیدم، که کسانی که خواننده های زن اونا که تک خانی کردن یه تعداد خیلی زیادی به زندان محکوم شدن و کسانی که با اینا همراهی کردن. خب این خوانندگی زن اصلا تو شما تو فتواهای علما بدین، حتی خود آقای خامنه ای هیچ کدوم نگفتن حرامه. یعنی من خیلی حدود 10-15 تا فتوا رو نگاه کردم، همه گفتن به شرطی که مفسده داشته باشه. خب یه چیز حکم عمومی، مال هر چیزی میتونه باشه. خوانندگی مردم اگر مفسده داشته باشه حرامه، راه رفتن آدم هم اگر مفسده داشته باشه حرامه. نمیتونیم ممنوعش کنیم و بعدم حکم براش صادر بکنیم. یا این دستگیری هایی که الان اتفاق متاسفانه داره میفته، از آقای تاج‌زاده، آقای جعفر پناهی، آقای رسولوف، آقای آل احمد، این مادران دادخواه و داغدار، همین خانم رشنو، کسای دیگه که تو به خاطر حجاب دستگیر شدن، این متاسفانه حمایتی هم ازش نیومد. یا همین موضوع حجاب که اینقدر روش مانور دادن، اینقدر یهو شروع کردن برخورد کردن و دستگیر کردن و این قضیه رو اینقدر حاد کردن، برخورد با بهائی‌ها. که من حالا یه تحلیلی تو این قضیه دارم که من سیاست خارجیمون رو داخلی و اینا رو همه رو کنار هم دیگه میذارم در ادامه صحبت آقای میرحسین. تحلیل من از این برخوردهایی که یهو میبینیم اینقدر پشت سر هم دیگه میاد اینه که خب این شرایط آقای رئیسی از وقتی ایشون رئیس جمهور شد، خب کشور یه روز نبوده که اعتصاب و اعتراض و تظاهرات و اینا رو تو اصناف و اقشار و به هر حال جمعیت‌های مختلف نداشته باشه. شعارهایی هم که میدن خب همه به هر حال برخلاف آقای رئیسی و نظام و سیاست‌های حاکم و ایناست. و من فکر می‌کنم این احساس ضعف، یعنی احساس نه، ضعف واقعی که حکومت پیدا کرده و نمیتونه معاش مردم رو، اقتصاد مردم رو، حقوق مردم رو، به حال محیط زیست، یعنی تو هر موضوعی میریم ما بحران داریم، محیط زیست و سیاست خارجی و همه و همه رو داره به سمت نابودی میره و این هم داره بهش اعتراض میشه. خب این اقتدار نظام کاهش پیدا کرده، ما چی کار کنیم که یه محورهای جدیدی رو باز بکنیم که به حال افراد به خصوص خواص ما، حالا من بیشتر انگشت اشارم رو اصلاح طلبانه، اونا هم نتونن بیان حرف بزنن و از این طریق ما بتونیم یه اقتدار نظام رو مثلا و اون اقتدار خودمون رو افزایش بدیم و در جامعه یه چیزی از خودمون به نمایش بذاریم که نه اینجور هم نیست، قدم مسائل حاد نیست. خب اینا چی بود؟ اولش این یعنی در واقع هدف نشان دادن اقتداره، اونم تو موضوعاتی که آدما جرئت نکنن بیان اظهار نظر بکنن. در مورد حجاب ما متاسفانه دیدیم بیانیه‌هایی که برخی از این اصلاح طلبان دادن دو پهلو حرف زدن، یه جوری هم با بی حجابا مخالفت کردن، از اون ور حجاب رو تایید کردن. خب حجاب تاییده، منم تاییدش میکنم، ولی موضوع حجاب اجباری که باهاش مخالفت میشه نیومدن. مثلا با گشت ارشاد مخالفت کردن ولی با این قانون حجاب اجباری مخالفت نکردن. یا مثلا برخورد با بهائیان پشت سرش اومد، دستگیری ها اومد، متاسفانه مثلا جبهه اصلاحات بیانیه داد ولی فقط اسم آقای تاج‌زاده رو گذاشت و اعتراض کرد. خب آقای تاج‌زاده حتما اعتراض داره دستگیریش و این خیلی کار بدی بوده، مثل ولی مشابه همه دستگیری ها، نه به هنرمندا اشاره شد، نه به مادران اشاره شد، نه به دستگیری ها به خاطر حجاب و سایر مسائل اشاره شد، نه به این برخوردهایی که با بهائیان شد که اصلا ما نفهمیدیم از کجا یهو شروع کردن با بهائی ها اینجور جاسوس و نمیدونم اون مقبره بهایشون توی اسرائیل و اینا رو یه جوری آوردن مطرح کردن و کسی هم نیامد با این قضایا مخالفت بکنه. خوانندگی زنان بهش اضافه شد، این درگیری اسرائیل و جهاد اسلامی، باز دوباره این رهبر جهاد این آقای نخاله اومد ایران و این مثلا ما اقتدارمون رو می‌خوایم نشون بدیم در مقابل اسرائیل، در صورتی که همه فکر کنم متوجه شدن که تو این درگیری کسی که ضرر کرد جهاد اسلامی و مردم فلسطین بود، اسرائیل که ضرری نکرد. اون همه موشک از پول ملت ایران رفت هوا، بخش عمده‌اش تو خاک فلسطین خورد که اون همه کشتار به بار آورد. اونای دیگه هم که از طریق گنبد آهنی دفن شد، حالا اونایی هم که تو بیابون و اینا میرفت که کارش هم نداشتن، میرفت میخورد، تلفاتی هم نداشت. ولی ما اینقدر ادعای پیروزی میکنیم، حالا اونم در زمانی که اسرائیل این همه جابجا وارد شده، نفوذ کرده، تلفات داشتیم تو ایران به خاطر کاری که اسرائیل کرده، حالا یا تو سوریه باز مواضع ایران زده شده توسط اسرائیل. بعد ما اینجوری خواستیم احتمالاً یه ابراز قدرتی بکنیم که ما خیلی اقتدار داریم. و صحبتایی که میشه مثلا آقای قاهانی، آقای سلامی که یه جوری حمایت ایران رو از این حرکت جهاد اسلامی نشون میدن که و خود جهاد هم میگه که ما همه اینا رو داریم با پولای ایران و حمایتای ایران و امکانات ایران داریم انجام میدیم. به هر حال اینا همه پشت سر هم دیگه میاد و ما میبینیم که این شرایط کشور را چه فرقی میکنه، آقای خامنه ای رهبر باشه یا مثلا مجتبی رهبر باشه یا یه نفر دیگه بیاد رهبر بشه. به هر حال اون ساختاری که ما داریم و اون سیاست های غلطی که ما داریم ادامه داره و تقویت میشه مرتبا، و متاسفانه با سکوت عمده اصلاح طلبا طرف هستیم، اعلام موضع نداریم یا اگر داریم خیلی محدود و مشروط انجام میشه که اینا همه باز تضعیف میکنه. و بعد در مورد انتخابات آزاد، کدوم انتخابات؟ یعنی من موندم که الان اصلاح طلبایی که حاضر نیستن تو این موضوعات روز عکس العمل داشته باشن، به خصوص وقتی ما وارد موضوعات زنان و حالا بهائی‌ها و دیگران میشیم، چجوری میخوان دوباره مردم رو روشون بشه در مردم رو دعوت کنن تو انتخابات بعدی که مال مجلسه بیان مردم شرکت بکنن؟ خب مردم نشون دادن موضع خودشون رو تو این انتخابات اخیر، و به حال ما باید یه چیزی از خودمون نشون بدیم بعد انتظار داشته باشیم مردم به ما پاسخ بدن و بیان تو انتخابات شرکت بکنن. بنابراین اینا همه با هم دیگه دست هم میده، و این صحبت این استبداد حکومتی که آقای مصطفی بهش اشاره کرده واقعا حرف درستیه. حالا من مثالای اخیر رو گفتم، اگر بخوایم همینجور به عقب بریم خیلی بیشتر از این حرفا ما مواردی داریم که استبداد حکومتی متاسفانه تقویت شده و همینجور هم داره قویتر جلو میره. و باز همونجور که آقای مصطفی فرمودن تو اون بخش تغییر مفاهیم، من از این بخشش واقعا خیلی خوشم اومد، چون الان مثلا شما ببینیم محرمه، مهمترین پیام امام حسین ظلم ستیزه و آزاده بودن، آزادگی داشتن. مثلا حور که به عنوان یه سمبل و نمادی مطرح میشه، اون آزادگیش که میاد به سپاه امام حسین میپیونده مهمه. و این همه ما تبلیغات رو داریم میبینیم در رابطه با این عزاداری ها، و هر کانال تلویزیون ایران رو زدیم همش عزاداری بود، ولی عملکرد حکومت یا بخشایی از حکومت چیه؟ هر کسی که حرف حق میزنه باش برخورد میشه یا دستگیر میشه، به دادگاه برده میشه. یا این آزاده بودن اصلا چیزی که معنی نداره، آزاد یعنی آزاده بودن یه جور دیگه تفسیر شده، ظلم ستیزی یه جور دیگه، ما خودمون سمبل ظلمیم، ولی امام حسین هم همین مطرح میکنیم، ولی از اون بر با هر کسی که صدای ظلم ستیزی رو بلند میکنه برخورد میکنیم. یعنی شده امام حسین هم به نظر من یه جور بازیچه بخشی از حکومت ما و این مداحان ما و این بخشی از روحانیت ما، ولی در عمل دارن برخلاف مرام امام حسین، برخلاف شعار امام حسین، برخلاف درس امام حسین، برخلاف آموزه امام حسین دارن عمل میکنن، ولی انقدر خودشون رو با این عزاداری های حالا این 10 روز اول محرم سرگرم کردن و خودشون رو جای امام حسین میشونن که اصلا واقعا آدم شوکه میشه، وحشت میکنه که یعنی چی اینجور حرکت ها، که همون تغییر مفاهیمه، که همه چیز رو وارونه میکنیم، خودمون رو جای خوب میشونیم و افراد مقابلمون رو که نقد میکنن ما رو، مخالفت میکنن با ما، حقایق رو میگن و آزاده هستن و آزادگی رو دنبال میکنن، با اونا برخورد میکنیم، وقت اونها امام حسینن، اینا شدن شمر. من با یه خاطره از زندان خودم حرفمو تموم میکنم در این قسمت و بعد در خدمتتون، اگر ببخشیدم طولانی حرف زدم. من زندان بودم، البته 6 ماه بود، سال 91 بود. ایام محرم به در و دیوار زندان پارچه‌های مشکی چسبونده بودن. مامان من که اومده بود برای ملاقات زندان، خب از هر کسی که میرسید میپرسید این پارچه‌های مشکی برای چی اینجاست؟ اونا میگفتن خب حاج خانم اون محرمه، بالاخره عزاداری امام حسینه. بعد مامان من بهشون میگفتش که خب میدونم محرمه، میدونم اینا امام حسینه، ولی این چه ربطی به شماها داره؟ شما باید پرچم شمر بزنید، یزید بزنید، امام حسین که سمبل شماها نیست، شما دارید کار شمر و یزید رو میکنید. البته این شد یه پرونده برام بعد از آزادی دوباره یه دادگاهی دیگه که چرا حاج خانم هم چه حرفی زده، ولی حالا اون تبرئه شد پروندهش، به جایی نرسید خوشبختانه. ولی واقعا همین شدیم ما، یعنی ما کار شمر رو داریم میکنیم ولی نمادمون نماد امام حسینه. ممنون، ببخشید من خیلی حرف زدم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم هم از این خاطره پایینی هم از جمله کلیدی که گفتید. حکومت ما سمبل ظلمه، اما درباره مظلومیت امام حسین. عبدی مدیا.